بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 168 168 قال شیخ لا یجوز ان یکون لجسم واحد مکانان طبیعیان الا على جهت ان فی جمله مکان الکل احیازا بالقوه ایها وقع فیه بسبب مخصص کان طبیعیا له. گفتیم که هر جسمی مکان طبیعی دارد و اون مکان طبیعی را طلب میکند. اگر از اون مکان بیرون بیاد حرکت میکند تا به سمت اون مکان برد. ولی این مطلب اشکال شد و گفته شد که ما جسمی رو میبینیم که در مکانی فرود میاد یا بالا میره و در حالت دیگر در مکان دیگر پایین میاد یا بالا میره. حالا یا باید گفت این جسم دارای دو مکان طبیعی است یا باید گفت مکان طبیعی ندارد، هر جا شد میرود. اگه مکان طبیعی داشت در همه حالت اون مکان طبیعی رو طلب میکرد و به سمت اون مکان طبیعی میامد. حالا که در حالات مختلف مکانهای مختلف رو طلب میکنه، یا باید گفت هر مکانی براش کافیست لذا هر جا شد طلب میکنه، یا باید گفت دارای دو مکان طبیعی یا چند مکان طبیعی است. اما نمیتوانیم بگوییم دارای چند مکان طبیعی است به دلیلی که بعدن میاد، ناچاریم که بگیم مکان طبیعی ندارد. این اشکال است که بر مدعا وارد شد که این اشکال را قبلا خوندیم تا به این صورت بیان نشده بودم، الان نحوه بیان شعبش کردم. ولی مطلب همین بود. جواب دادیم که در طلب و حرکت جسم سلامت شرط می شود دو چیز، یکی بیرون بودن از مکان طبیعی تا طلب این مکان اتفاق بیفته، دوم نزدیکتر بودن مسافت طلب، یعنی این جسم نزدیکترین قسمت از مکان طبیعی رو انتخاب میکنه و به سمت او حرکت میکنه. و به عبارت جامعه که هر دو شرط رو جمع کنه، مکان طبیعی نزدیک رو انتخاب میکنه که ما هم قبلا گفتیم مکان طبیعی رو با اقرب و طرق انتخاب میکنه. یعنی اینطور نیست که بگیم مکان طبیعی رو انتخاب میکنه، بلکه بیان میکنیم سلام علیکم که نزدیکترین جزء اون مکان طبیعی رو انتخاب میکنه و طلب میکنه. اگر سنگ رو از اینجا رها کنیم، نزدیکترین مکان طبیعی زیر همین سنگه، و اگر از جای دیگه پرتابش کنیم رهاش کنیم، نزدیکترین مکان طبیعی باز همون زیر خود همون سنگ در همون جایی که داره رها میشه، نه این جایی که قبل رها شد. اینجا دیگه نسبت به او دور میشه. در هر صورت سنگ داره مکان طبیعی رو که زمینه اختیار میکنه، اما این مکان طبیعی اجزایی داره. در همه حال سنگ این مکان طبیعی رو طلب میکنه، ولی وقتی میخواد اجزا رو طلب کنه باید به هر جزئی که میخواهد طلب کند نزدیک باشه. تا اون جزء طلب کنی و جزء دیگر رو طلب نکنی. انتخاب مکان طبیعی به طبیعتشی، ولی انتخاب جزئی از این مکان طبیعی بستگی به نزدیکی داره. اگر این جز نزدیک باشه به این جز انتخابش میکنه، دور باشه انتخابش نمیکنه، طلبش نمیکنه. پس اگر میبینید حرکت به سمت جزئی از زمینه، این به خاطر اینه که اولا زمین مکان طبیعی است برای سنگ، ثانیاً این جز نزدیکتر است به این سمت و به همین جهت است که حرکت به این سمت. وقتی ما جای سنگ رو عوض میکنیم، مکان طبیعی که زمینه عوض نمیشه، ولی جز مکان طبیعی که میشود مکان طبیعی این جز، اون عوض میشه. یعنی چون نزدیکتر هست میشه مکان طبیعی او. این مطلبی بود که ما در جلسه گذشته گفته بودیم، هم اشکال رو مطرح کردیم هم جواب. الان کلامی از شیخ نقل میکنیم که این کلام شیخ جواب این اشکاله. شیخ اشکال رو در این عبارتی که ما میاریم مطرح نمیکنیم، فقط جواب میده و جوابش برای ما مفیده. ابتدایشون یعنی ابن سینا میگه که جسم دو مکان طبیعی ندارد، ولی مکان طبیعیش تجزیه میشود به اجزایی. این جسم در هر جزئی که بخواد واقع شود سبب مخصص می خواهد. در اصل مکان طبیعی به خود وارد بشه طبیعتش کافیه، او رو به سمت این مکان طبیعی می بره. اما اگر بخواد در این جزء خاص وارد بشه، طبیعت تنها کافی نیست، یه سبب مخصصی هم لازمه و اون سبب مخصص نزدیک بودنه این جزئیست که این جسم درش وارد میشه. اون جزء به این جسم نزدیکه، به همین جهت این جسم وارد اون جزء میشه. حالا اگر جزئی نسبت به این جسم دور بود، پیداست که این جسم در وقت حرکت کردن به سمت اون جزء دور نمیره، مگر اینکه اون جزء براش نزدیک بشه. وقتی نزدیک شد وارد اون جزء میشه. پس یه سبب مخصصی از بیرون باید بیاد این جزء مکان طبیعی رو برای این جزء تعیین کنه تا این جزء به طبیعت خودش وارد این جزء بشه. توجه میکنید ابن سینا سعیش بر اینه که مکان طبیعی رو تجزیه کنه به اجزایی و بعد بگه جز خارج جزئی از این مکان طبیعی میشه و این ورود در جز تحلیل میشه به دو مسئله: یکی ورود در مکان طبیعی، یکی ورود در جز. ورود در مکان طبیعی به سبب طبیعته، ورود در جز سبب مخصص میخواد. این سنگ چون همه زمین طبیعتشه قابل هست که به هر جزی از اجزای زمین وارد بشه، اما علت انتخاب این جز سبب مخصصه. یه سببی این سنگ رو تخصیص داده به این جز که در این جز وارد بشه در جز دیگه وارد نشه. اون سبب چیست؟ قرب اون جز از نسبت به این سنگ. اگر قرب حاصل نباشد سنگ وارد اون جز نمی شود، مگر به وسیله این سنگ قریب به اون جز قرار بگیرد تا اون جز قرب به سنگ رو پیدا کند، اون وقت سنگ وارد اون جزه که تا حالا بعید بود و الان قریب هست و الان قریب شده می شود وارد این جز می شود. پس به این ترتیب می توانیم برای یک سنگ دو مکان طبیعی قائل بشیم. ولی اینجور قائل شدن نمیگیم یک سنگ واقعا دو مکان طبیعی داره، یک مکان طبیعی داره که این مکان طبیعی دارای اجزایی است. امروز سبب مخصص اختزا کرد که سنگ وارد این جز بشه، وقت دیگه اختزا میکنه که سنگ وارد جز دیگه بشه. مکان طبیعی سنگ همون عنصره، یعنی همون زمینه، اما اجزاش به وسیله سبب مخصص تعیین میشه. امروز این سبب مخصص همراه سنگ وارد این جز میشه، وقتی یه سبب مخصص دیگری همراه این سنگ وارد جز دیگه میشه. و این که میبینید در دو جا وارد میشه، نه به این معنی که دو مکان طبیعی داره، یه مکان طبیعی داره، اما این مکان طبیعی تجزیه میشه و اجزایی، و این سنگ وارد جز مخصوص میشود به خاطر سبب مخصص. بعد میفرماید اما اگر کسی فکر کند که یک جسم دو مکان طبیعی متباین داره، این اشتباهی است. دو مکان طبیعی متباین ما برای جسم قائل نیستیم. این جا که مثال زدیم که سنگی وارد این جزء زمین میشه یا وارد اون جزء زمین میشه، این دو تا جزءها متباین نبودن، بلکه هر دو سنخ یک عنصر بودن، هر دو زمین بودن، تباین نداشتن. بله دو جز بودن، از هم جدا بودن، به لحاظ جز بودن از هم جدا بودن، ولی به لحاظ عنصر بودن جدا نبودن. پس دو مکان متباین نبودن، دو جز متباین بودن. اما حالا اگر یک سنگی بخواد در دو مکان متباین قرار بگیره، هم مکان طبیعی شد خاک باشه، هم مکان طبیعیش مثلا هوا باشه، که دو مکان متباین داشته باشه، یعنی دو عنصر متباین، هم میل کند به زمین که یک عنصر است، هم میل کند به هوا که عنصر متباین است، این شدنی نیست. این بخواهی پس توجه کردیم دو مکان داشتن رو دو جور تفسیر کرد. یکی این که دو مکان متباین باشد، یعنی دو مکانی باشن که هر کدام عنصری جدایی از عنصر دیگر، اینو گفت ممکن نیست، یک جسم نمیتواند چنین دو مکانی داشته باشه. یه دفعه دیگه من دو مکان اینطور تصویر کرد که دو مکان باشند که هر دو از یک عنصرند، ولی دو تا جزء جدا از این عنصرند، اینو اجازه داد که جسم این دو مکان طبیعی رو داشته باشه، که در واقع این اگر حساب کنید یک مکان طبیعی است. و اینکه انتخاب میکند این جز را دون اون جز را، یا بعدا انتخاب میکند اون رو دون این رو، این به خاطر سبب مخصصه. پس طبیعت او رو به سمت این عنصر میکشد، نه به سمت دو عنصر، به سمت همین یک عنصر میکشد. اما کدام جز عنصر، این دیگه طبیعت تعیینش میکنه، اینو سبب مخصص تعیین میکنه. طبیعت هم قبول داره، طبیعت داره حرکت رو انجام میده، منتها سبب مخصص برای جزء مکان طبیعی رو تعیین کرد. بعد باز ابن سینا این مطلب و همین مطلب رو توضیح بیشتر میده که انشاءالله وقتی رسیدن از ما. با این بیان جواب اشکال داده شد. اشکال میگفت شما دو مکان طبیعی نمیخید و جسم قائل بشید، در حالی که ما میبینیم جسم گاهی این جزء و گاهی اون جزء انتخاب میکنه. ابن سینا جواب داد این دو مکان طبیعی نیست، دو جزء از یک مکان طبیعی است. دو مکان طبیعی این است که جسم دو عنصر متباین رو طلب کند، این میشه دو مکان طبیعی که باشه. اما اگر دو جزء از یک عنصر رو طلب کرد، این همون طلب مکان طبیعی است، منتها با سبب مخصص این طلب فرق میکنه. این جوابی که شیخ میده. البته شیخ در صدد بیان این است که یک جسم میتواند دو مکان طبیعی داشته باشه یا نه، ولی خب کلامش به درد جواب از اشکالی که ما مطرح کردیم میخوره، لذا ما کلام ایشون رو شاهدی بر جواب خودمون آورد. صفحه 168 هستیم، صفحه 8. قال الشیخ لا یجوز ان یکون لجسم واحد مکانان طبیعیان، یک جسم نمیتواند دو مکان طبیعی داشته باشه الا علی جهت، مگر به این صورت که تصویر میکنیم که از یادیم دو جزء از یک مکان طبیعی، اون اشکال نداره الا علی جهت این که در جمله مکان کل، جمله یعنی همه یا تمام، مکان کل اجزای زمین خود زمین، یعنی مجموعه زمین مکان است برای کل اجزا، کل اجزا وقتی کنار هم قرار بگیرن زمین تشکیل میشه، پس تمام زمین مکان است برای تمام اجزا، اونجا این مکانی که مکان کل است احیاز دارد، یعنی حیزها دارد، اجزا داره، این جزئی که ما جداش کردیم که تمام احیاز نمیره، که یکی از این احیاز میشه، این احیاز هم بالقوه هستن، از هم جدا نیستن، وقتی سنگ درش وارد میشه شما محل ورود سنگ رو از بقیه اجزای زمین جدا میکنید، ولی قبل از ورود میبینید که مکان جدا نیست، وقتی هم جداش میکنید باز با ذهن خودشون جدا میکنید، در واقع اون جزئی که سنگ درش وارد شده از بقیه زمین جدا نیست، یعنی زمین یک مکانه همش. سلام علیکم. این مکان بالقوه میتواند مکان ها بشود، بالقوه نه بالفعل، بالفعل یکی بیشتر نیست چون متصل بود، اگر منفصل منفصل بود کنار هم قرار داده میشد هر کدومش یه مکان بالفعل میگرفت، اما حالا که متصله نمیتونیم هر تیکه‌ای رو مکان بالفعل بگیریم چون تیکه نداریم، تیکه هامون بالقوه هستن، قطعه قطعه های زمین بالقوه هست، پس مکان های احیاز و مکان ها بالقوه هست، خود اصل مکان الان بالفعل موجوده، احیازش یعنی جدا جداش بالفعل موجود نیست، بالقوه موجوده، اون وقت این سنگ وارد یکی از این احیاز بالقوه میشه و اون رو انتخاب میکنه الا علی جهت ان فی جملت مکان کل احیازن بالقوه، در اون مجموعه‌ای که مکان کل اجزاست احیازی داریم که این احیاز بالقوه هستن، ایها وقع فیه کان طبیعی الله، این احیاز بالقوه چنینن که هر کدامشان که وقع الجسم فی، ضمیر وقع جسم برمیگرده، ضمیر فیه به ایها برمیگرده، هر کدام از این احیاز که جسم در اون احیاز واقع شود کان طبیعی الله، یعنی اون حیز طبیعی است برای جسم، اما واقع شدن جسم در این حیز خاص به سبب مخصصه، به سبب مخصصه، این چون نیستی خود طبیعت این حیز خاص رو انتخاب کنه، طبیعت براش فرق نمی کنه این حیز باشه یا اون حیز، منتها اگر سبب مخصصی او رو به سمت حیزی فرستاد همون حیز رو انتخاب می کنه، باید هم طبیعت انتخاب می کنه، سلام علیکم، نه اون سبب مخصص، سبب مخصص انتخاب نمی کنه، طبیعت انتخاب می کنه، ولی سبب مخصص این طبیعت رو جهت می ده و براش تعیین می کنه که کجا رو انتخاب کنه، تحمیلی هم نیست، طبیعت اونجا رو به خواست خودش انتخاب می کنه، به خواست طبیعی نه به خواست ارادی، ایه ها وقع فیه به سبب مخصص کان طبیعی نه، مثال میزنه کل مدره یعنی کلوخ، ما مثال به سنگ زدیم ایشون مثال به کلوخ میزنه و مثال به کلوخ دقیق تره چون بحث ما در عنصره، اونم عنصر بسیط، کلوخ عنصر بسیطه که به سمت خاش میره، سمت زمین میره، سنگی که ما گفتیم عنصر مرکب. البته فرق نمی کنه در مثال چه عنصر بسیط مثال بزنید چه عنصر مرکب، ولی عنصر بسیط اگر مثال بزنید دقیق تره، بسیطی به سمت کل خودش داره میزه. اما سنگ ملاحظه کنید سنگ بسیط نیست، جماده، جماد مرکبه. کلوخ هم اگر آب بهش برسه مرکبه و الا بسیط. آب هم بهش رسید ممکنه بگید مرکب نیست، چون در مرکب عنصری ما شرط داریم، در کلوخ اون شرط موجود نیست. شرط تفاعل عناصر در یکدیگر است، یعنی عنصرها باید در هم اثر کنند، یکی اثر کند دیگری اون اثر رو بپذیرد، همه با هم باید در هم تأثیر کنند، از هم اثر بپذیرند که بشه مزاج تأثیر شد. اگر تأثیر و تأثیر نباشه مزاج حاصل نمیشه و ترکیب تعاقبدا نمی کنه. در مرکبات عنصری حتما باید مزاج درست بشه و درست شدن مزاج هم به این است که عناصر در هم فعل و انفعال کنند. آب و خاک کنار هم قرار بدین فعل و انفعال نمی کنه. لذا اگر آبی با خاکی همراه شد، به خصوص بعد از اینکه آب از بین رفت و کلوخ درست شد، باز عنصر عنصر بسیطه، مرکب نیست، چون تفاعلی در کار نیست. این نکته مهمی است که بسیاری ازش غافلن، که فکر میکنن اگر عناصر رو با هم مخلوط کردیم یا آبی هم روشون ریختیم که اینا تقریبا ممزود شدن، دیگه حالا یه عنصر مرکب درست شد. در اون جنجا نیست، عنصر مرکب احتیاج دارد به تفاعل و پیدایش مزاج. در آب و خاکی که با هم مرکب میشن درست ترکیب است، ولی ترکیب اصطلاحی نیست، ترکیب اصطلاحی احتیاج به مزاج. پس مدره بسیطه، یعنی کلوخ بسیطه، نگید آب داشته خاک داشته، اما سنگ بسیط نیست، چون فعل انفعال که انجام شده. کل مدره فا این اقرب حیز من حیز الارض یلیها و طبیعی اون ره، نزدیکترین حیز از حیز زمین، که این نزدیکترین کنار این مدره است، نزدیک این مدره است، هو طبیعی لها، اون نزدیکترین حیز طبیعی است برای این مدره. همه جای زمین طبیعی است، ولی اون نزدیکترین رو انتخاب میکند، چون سبب مخصصی وجود داشت که او رو به اینجا نزدیک کرد. و این نزدیکترین با اینکه با سبب مخصص تعیین شد، ولی باز هم مکان طبیعی این کلوخه، چون او به طبیعتش به سمت این نزدیکترین جزء میاد. اینطور نیست که اون سبب مخصص او رو به این سمت تحریک کنه و برش حرکتی تحمیل کنه، خود سنگ به طبیعت خودش این نزدیکترین رو انتخاب میکنه، منتها سبب مخصصی او رو به این نزدیکترین نزدیک کرده، به طوری که این نزدیکترین یلی ها یعنی کنار مدره باشد، نزدیک مدره باشد. اون سبب مخصص این کار کرده. ول ابعد یعنی حیز ابعد، حیز ابعد اگر سنگ درش واقع شود، معلوم میشه که این حیز ابعد اقرب شده و بعدا سنگ درش وارد شده، و الا تا وقتی ابعده سنگ انتخابش نمی کنه. ولی ابعد لو حصل فیه ابعد، اگر جسم در اون ابعد حاصل شود، لکان یسیر و ایزن یقرب، ایزن اقرب، این چنین است که اون ابعد هم اقرب شده که سنگ اون رو انتخاب کرده و وارد شده، و کان طبیعی لها، وقت طبیعی خواهد بود همین ابعد که اقرب شده طبیعی خواهد بود لها، یعنی برای اون مدره. تا حالا طبیعی بود اون ابعد، ولی مدره انتخابش نمی‌کرد، حالا طبیعی شده و انتخابش میکنه. میتونیدم اینطور بگی که تا حالا طبیعی نبود برای مدنی، ولو به لحاظ این که جزی از زمین است و زمین هم طبیعی است برای مدنه، این جز هم طبیعی است، ولی نه طبیعی که بالفعل طبیعت طلبش کنه. از این جدیه طبیعی نیست، چون بالفعل طلبش نمی کنه، مگر این جز عبد اقرب بشه، اون وقت طبیعت بالفعل طلبش میکنه. فاما مکانان متباینان، تا اینجا گفتیم دو مکان میتواند برای یک جسم باشد، منتها دو مکان این چنینی که دو جزء باشند از یک مکان طبیعی، اون وقت طبیعت گاهی بر حسب سبب مخصصی این جزء را انتخاب میکنه، گاهی بر حسب سبب مخصصی دیگر اون جزء را انتخاب میکنه. اما اگر دو مکان متباین بودند، از که دمینی دو عنصر جدای از هم بودند، یه مکان زمین باشه یه مکان هوا باشه، این سنگ بخواد هر دو رو انتخاب کنه، یک زمان این یک زمان اون، این شدنی نیست. الان سبیل البدلیت هم نمیتونه انتخابش کنه، الان سبیل الاجتماع که روشنه که نمیتونه در یک آن در دو مکان وارد بشه، این که روشنه، در دو آن هم نمیتونه در این دو مکان واقع بشه، مگر تحمیلن، مگر یکیش قصدی باشه، اگه هر دو بخواد طبیعی باشه امکان نداره. فاما مکانان متباینان، دو مکان متباین که دو عنصر متباین باشند، فلیس یمکن ذلک، یعنی وجود دو مکان متباین برای یک جسم ممکن نیست. دو مکان که احیاز بالقوه یک عنصرن گفتیم ممکن است، اما دو مکان متباین میگه ممکن نیست. و روشن منظور چیه توضیح دادم. خب فإن مقتضى الواحد، مقتضى الواحد به شخص تا آخر تعلیل برای کل مطلبه، علت هم برای این اخیری بگیرید شدنیه، ولی اگر علت برای کل مطلب بگیرید راحت‌تر معناش میکنید. میفرماد که واحد به شخص، واحد به شخص رو انتخاب میکنند و واحد بالکل، واحد بالکل رو انتخاب میکنند. یا به تعبیر دیگر جز، جز را انتخاب میکنند و کل، کل را. و جز هم اگر کل را انتخاب میکند، به خاطر این است که جزئی که منتخب است جزء این کل است. توجه کنید زمین اجزای بالقوه متشابه داره، اجزای بالقوه داره به خاطر این که، این که میگیم اجزای بالقوه داره به خاطر این که واحد متصله، جز جز نیست، اجزایش بالفعل نیستن، ولی اجزای بالقوه هستن، یعنی میتونید برش جز فرض کنید و میتونید این جزی که فرضیه ازش جدا کنید که واقعا بشه جز بالفعل، ولی تا وقتی متصله جز بالقوه است. این جمله یعنی این مجموعه مکان طبیعی است برای هر یک از اجزا، منتها به شرط این که اون جزئی که جدا شده با قسمتی از این زمین رابطه برقرار کنه به وسیله سبب مخصص، اون وقت تو این قسمت وارد میشه. این جزء واحد به شخصه، خود زمین واحد بالکل یا جمله است، جمله جمله رو میطلبد، جزء هم جزء رو میطلبد. و وقتی جز جز رو طلبید صدق میکنه که جز جمله رو هم طلبید، چون اون جزئی که طالب میطلبد جزء این کله، جزء زمینه. پس میتوان گفت که این جز کل رو طلب کرد، منتها جزئی از کل رو طلب کرد، نمیتونه همه کل رو طلب کنه، ناچار جزئی رو طلب میکنه.
کل کل رو میکنه، وقتی یک کل بیشتر نیست ما ندیدیم یک کل یعنی تروزیم.
بله، این که میگه کل کل رو میطلبه یعنی اگر شما این کل زمین رو از مرکز بیرون ببرید، جایگاه کل خالی کردید، دوباره وقتی زمین رها کنید این کل تو جایگاه کل میاد. کل کل رو میتونه به معناش اینه، نه دو تا کل داشته باشیم، اصلا معلوم نداره دو تا کل داشته باشیم که یک کل کل دیگر میتونه، منظور این نیست. ولی اصلا غلطه که بگیم دو تا کل داریم، یک کل بیشتر نیست، اجزا ممکنه متعدد باشن، کل دیگه نمیتونه متعدد باشه. اگر کل از دو چیز، کل از یک چیز نمیتونه متعدد باشه. ببینید ابن سینا از اینجا زمینه رو آماده میکنه برای ورود در مطلبی که اون مطلب از حرفای گذشتش هم به دست آمد، منتها ایشون میخواد به اون مطلب تصریح کنه تا بهتر معنایی که منظورش جا بیفته. اون مطلب رو وقتی رسیدم عرض میکنم. این تیکه که الان میخوام بخونیم درسته که تعلیل برای گذشته است، ولی زمینه ای برای همون مطلبی که الان که بعد از این عبارت میخوام بخونم فراهم میکنم. فإن مقتضى الواحد للشخص من حيث هو واحد بالشخص امر واحد بالشخص، امر واحد بالشخص خبر این است. مقتضى یعنی مطلوب، مقتضای واحد بالشخص از این جهت که این واحد به شخص واحد به شخصه، یعنی مقتضای این جزء امر واحد به شخص است، یعنی اونم شخصه، مقتضای این جزء شخصه، یعنی این جزء باید در جزء واقع شود، این جزء در کل نمیتونه واقع بشه. اگر جزء شخصه مکانش هم با شخص باشه، یا به تعبیر دیگه مطلوب و مقتضاش هم باید شخص باشه. فإن مقتضى الواحد به شخص من حیث هو واحد به شخص امر واحد به شخص. این قید من حیث هو واحد به شخص رو باید چی میاره؟ این سنگی که ما رها کردیم میخواد وارد جزی از زمین بشه، این دو تا حیثیت داره. یکی حیث این که زمین وقتی جز زمین باشه اطلاق زمین بشه، این کلوخو بهش میگیم عنصر خاک. یکی هم این که جزه و شخصی از اشخاص زمینه، یعنی جزی از اجزاه، این دو تا حیثیت داره. اگر به حیث زمین بودنش نظر کنید، اون حالت شخصیتی رو که داره نبینید، میگید این زمین زمینو میطلبه، دیگه مهم نیست کجای زمین رو. اما یه وقت با حالت شخصیتش مال توجه میکنیم، این جزی از زمینه، شخصی از زمینه، نه فقط زمینه، اون وقت این دیگه نمیتونید بگیم طالب زمین، طالب قسمتی از زمینه. به لحاظ این که اون رو جزء خاص دیدید، باید بگید که وارد جزی از زمین میشه، اما به این حیث که زمین وارد زمین میشه، یه جز لازم نیستنی میشه. پس یک شخص رو ممکنه از جهت شخصی ملاحظه کنید، ممکنه از جهت مثلا نوعی ملاحظه کنید. از جهت شخصی که ملاحظه کردید اگر طالب باشه طالب شخصه، از جهت نوعی ملاحظه کنید دوری میشه. و این مقتضى الواحد به شخص من حیث هو واحد به شخص، مقتضاش امر واحد به شخصی، یعنی این شخص به ما این که شخصه شخص رو طلب میکنه، و به ما این که از صنف اون کله کل رو طلب میکنه. یعنی اگر زمین بودن شما ملاحظه کنید بگید طالب زمین یا طالب سکنه، اما اگر زمین بودنش رو با قید خصوصیتی که دارد ملاحظه کنید، این دیگه نمیتونید این زمین رو انتخاب میکنیم، این قسمت از زمین انتخاب میکنه، نه هر جا شد. و مقتضى کل متشابه الاجزاء جملتا مقتضى جمیع الاجزاء، اون مقتضل کل اسم این است، مقتضل جمعی لجزا خبرش. جمله هست بر اون جمله قبلی دیگه، جمله قبلی بود مقتضل واحده به شخص، امرون واحدون به شخص. اینجا داره مقتضل کله، مقتضل جمعی لجزا. مقتضای شخص رو گفتیم شخصه، یعنی مقتضای مطلوب. حالا میگیم مطلوب کل که اجزاش متشابه هست جملتن، جملتن یعنی همه چی، جملتن قید اجزای، یعنی همه اجزایش متشابه هست. اضافه نکنید جمله رو به مقتضا، همون چه که میخونن جملتن میخون. مقتضا و مطلوب کلی که متشابه اجزاست جملتن، یعنی همه اجزایش متشابهن، همه اجزایش از نظر سنخ یکی هستن، جنسشون نوعشون یکیست. مقتضای کل مقتضای جمعی الاجزائه. که مقتضا جمعی الاجزا میشه خبر. یعنی شخصی رو نگاه کنید، مطلوب شخصه، باز شخص دیگر مطلوبشون شخص دیگره، شخص سوم مطلوب شخص سومه. وقت اگر این اشخاصی که طالبن همه رو جمع کنید که بشه کل، مطلوبشون اون جمعی الاجزا است. این جمعی الاجزا طلب میکنه جمعی الاجزا رو، وقت هر جزی که یه جز واقع میشه. مثلا فرض کنید که ما زمین رو تیکه تیکه کنیم، اجزای بلفلی درست کنیم، همه رو ببریم از مرکز بیرون که صدق کند زمین از مرکز رفته بیرون، بعد همه رو رها کنیم. همه اجزا هم دارن طلب میکنن، چی رو طلب میکنن؟ جمعی الاجزا رو. یعنی هر جزی میاد سر جای خودش که باید بیاد. اون جمعی طالب ها جمعی اجزایی که مطلوبن طلب میکنن، و قهرن جمعی میاد تو جمعی. پس شخص میاد وارد شخص میشه، جمعی هم وارد جمعی میشه. وقت جمعی چیه؟ جمعی مجموعه اشخاصه که این مجموعه اشخاص میشود مکان طبیعی برای مجموعه اشخاص، که الان هر کدوم در مکان طبیعی خودشونن. بکشید اون جزء از این مکان طبیعی بیرون، دوباره وقتی راه شدن همونجا برمیگرده، مگر شما جاش عوض کنید که سبب مخصوصش عوض بشه. ولی اگه سبب مخصوصش عوض نشه دوباره برمیگرده همونجا شد. پس معلوم میشه شخص شخص رو طلب میکنه و جمعی جمعی. این مطلب رو ایشون بیان کرد. حالا دو مرتبه میخواد همین مطلب رو به عبارت دیگری بیان کنه. الان به صورت مجمل گفتم این زمین است برای مطلب بعدی. مطلب بعدی خود همین مطلبه که تفصیل داده میشه. ایشون میفرماد که اجزاء زمین رو بالفعل کن، یعنی قطع قطعش رو جدا کن. بعد آیا این قطعات رو میتونی به هم بچسبانی؟ جواب اینه که بله، محال نیست اتصال، بلکه جایز. اگر عامل اتصال اتفاق میفته، این اتصال جایز انجام هم میشه. اگر عامل اتفاق نیفته، اتصال فقط جایزه. ولی ما نمیتونیم اتصال رو محال بدونیم. اتصال رو یا جایز میدونیم یا حاصل میدونیم، محال نمیدونیم. مگر اینکه عارض خارجی این اتصال رو موقتا محال کنه، که بر اثر عارضی اتصال واقع نشه. و الا لولا العارض اتصال لحاظ ذات این اجزا امکان داره. خب اگر اتصال امکان داشت، تماسی تماس امکان داره یا نداره؟ تماس مجاورته، منتها مجاورت بی فاصله که خیلی به اتصال نزدیکه. اتصال نیست ولی این نزدیک اتصال. شما وقتی که دوتا جزء جسم کنار هم قرار میدید، فرض کنید بینشون خلل و فرج هم نیست، کاملا به هم بچسبونید، باز یه درز واقعی بینشون هست. طبیعت اگر اینا رو به هم بچسبونه اون درز محو میشه. وقتی اون درز ولو درز غیر قابل احساس، اینقدر ضعیف و ضعیف، ولو تا وقتی این درز موجوده اصطلاحا گفته میشه تماس. وقتی این درز از بین رفت، کلن این دوتا جز به هم جوش خوردن، گفته میشه اتصال. پس اتصال و تماس خیلی به هم نزدیک، اما اتصال معونه بیشتر از تماس داره. لذا میگیم اگر اتصال ممکن بود، تماس به طریق اونها ممکنه. معنا ندارد که اتصال محال نباشد، تماس محال باشد، چون تماس باید حاصل بشه و بعد اتصال حاصل بشه. اگر اتصال جایزه، تماس قبل از اتصال جایز بوده، تماس حاصل شده و جوش کرد اتصال پیدا شد. بنابراین هم تماس در اجزای زمین ممکنه، هم اتصال ممکنه. این روشنه. اجزای بالفعل رو ما متصل میکنیم یا مماس میکنیم. با این تماس یا با این اتصال جمله درست میشه، جمله یعنی مجموعه. هر کدوم از این اجزا طبیعتی داشتن. حالا که این اجزا رو به هم متصل کردیم، این تبایعی که مال اجزا بودن جمع شدن، شدن یک طبیعت. الان این مجموعه یک طبیعته. روشن اینه، مطلب روشن اینه. اجزا هر کدومشون طبیعت داشتن، وقتی جمعشون کردید این تبایع جمع شدن یک طبیعت درست کرد. خب پس کل چیزی جز اجزای جمع شده نیست. حالا چه اجزای متصل چه اجزای مماس، کل اینه دیگه. خب حالا جز این کل، جزی از این کل وقتی بیرون میامد، جز رو طلب میشه. جز طالب بود جز را به طبیعتی که داشت. حالا مجموعه اجزا که تبایعی دارن و بر اثر اتصال یا تماس تبایعشون شده طبیعت واحد، اینا چی رو طلب میکنن؟ اینا هم باز همون اجزا رو طلب میکنن. یعنی این مجموع که اجزا به هم چسبیده است، باز داره مجموع رو طلب میکنه. و این مجموعی که داره طلب میشه، در واقع همون اجزای به هم چسبیده است. پس میتوان گفت که مجموع این زمین حیز واحد واحد از اجزا است که با هم جمع شدن. حیزا با هم جمع شدن، اون وقت اجزا که هر کدوم حیزی رو انتخاب میکردن، وقتی با هم جمع میشن مجموع این حیزا رو انتخاب میکنن. اینه مطالب روشنیه، نمیشه بیشت این توضیح شده، فقط با تصویر کن بسن. بعد نتیجه میگیره که اجسامی که متشابهت و تبایع هست، این کلوخ اون کلوخ اون کلوخ که تبایعشون شبیه همه، چون همه شون از سنخ یک عنصر هست، از تبایعشون شبیه همه، احیازشون اجزاء حیز واحد هم. کل زمین میشه حیز واحد، اجزایش میشه اجزاء حیز واحد. حیز این اجسام متشابه و تبایع اجزاء یک حیز هم. دقیق کنید این نقطه تمام جوابه، تو همین جمله همه حرفو هست که اجسام متشابه و تبایع، یعنی این کلوخ این کلوخ این کلوخ که اجسام هم تبایعشون متشابه و یکسانه، اینها احیازشون اجزاء حیز واحده، احیاسشون اجزاء زمینه، زمین حیز واحده، اجزا داره، احیاز این اجسام متشابه و تبایی، یعنی احیاز این کلوخ ها اجزاء حیز واحد، یعنی اجزاء زمینه. این کلوخ این جزء زمین انتخاب میکنه وارد میشه، اون کلوخ جزء دیگر انتخاب میکنه وارد میشه، سومی هم جزء سوم انتخاب میکنه وارد میشه. پس توجه میکنید اجسام متشابه و تبایی هم کلوخ ها، اینها احیاز اجزاء، اینها اجزاء یک حیز رو انتخاب میکنن، یک حیز اون زمین، اینا اجزاء اون حیز واحد انتخاب میکنن. پس همه دارن به سمت یک حیز میرن، منتها در ظاهر به سمت جزئی از این یک حیز میرن، هر کدوم به سمت جزئی از این حیز میرن، همشون به سمت اون حیز، این به سمت زمین دارن میرن، منتها وقتی دقت میکنید هر کدوم به سمت جزی از این حیز، این جزی از این زمین میره، و علت این که به سمت این جز میرن اون سمت اون جز دیگه نمیره سبب مخصص بیرونیه، و الا طبیعتشونی که نگاه کنی تیبینی به سمت زمین میرن. و به عبارت کامل این اجزا که میخوان به سمت زمین برن هر کدوم طبیعتی دارن، وقتی با هم جمع شدن تبایعشون میشود یک طبیعت. اون احیازم، اون حیز واحدم، اون حیز واحدم که زمین است اجزایی دارن، وقتی اجزایش رو با هم جمع کنید حیز واحد درست میشه. این طبیعت واحد که از مجموع تبایع اجزا درست شده، اون حیز واحد رو که از مجموع اجزای حیز یا احیاز به دست آمده انتخاب میکنه، این طبیعت واحد اون حیز واحد انتخاب میکنه، و اون حیز واحد اجزایی داره، این طبیعت واحد هم اگر تحلیلش کنید تبایع از تشتر میاد، اون تبایع هر کدوم به تنهایی جزی از این حیز انتخاب میکنن، مجموع تبایع که شدن طبیعت واحده نه جز این حیز واحد رو، خود این حیز واحد رو انتخاب میکنه. پس روشن شد که زمین حیز واحد است برای تمام اجزایش، و اگر همه اجزا رو جمع کردید طبیعت‌های متعدد شدن یک طبیعت، صدق میکند که این یک طبیعت یک حیز انتخاب کرد. و اگر شما اجزا رو، یعنی تبایع رو از هم جدا کردید، اون وقت باید اون حیز واحد رو تجزیه کنید، بگید هر طبیعتی یک جزء از این حیز واحد رو انتخاب میکنه، اون وقت نتیجه میگیرید که مقتضای جمله جمله است، مقتضای شخص هم شخص است، همونی که تا حالا گفتید. طبیعتی که این چی کردیم؟ جمع کردیم تبایع رو، شد یک طبیعت، دیدیم یک حیز انتخاب کرد، این طبیعت واحد رو پخش کردیم شدن تبایع، دیدیم اجزای همون حیز واحد انتخاب کردن، وقتی تبایع بودن اجزا انتخاب کردن، یعنی هر شخصی شخصی رو انتخاب کرد، وقتی طبیعت شدن خود حیز انتخاب کردن، یعنی جمله جمله رو انتخاب کرد. پس مقتضای شخص واحد امر واحد به شخص است، مقتضای کل هم مقتضا جمعی الاجزا هست. این همون مطلبه که ایشون داره با بیان دیگه توضیح میده. و الاجسام المتشابهت و تبایع، اجسامی که طبیعتشون متشابهه، یعنی همشون از عنصر واحدن، همشون سنخ واحد دارن، لا یستحیل علیها الاتصال، محال نیست که متصل بشن با هم، لطبیعتها، یعنی طبیعتشون اقتضای استحاله نمی کنند، به خاطر طبیعتشون اتصالشون محال نیست، ممکنه به خاطر عرض خارجی اتصال محال باشه، ولی به خاطر طبیعتشون اتصال محال نیست، بلکه انستحاله، یعنی اگر این اتصال محال شود، فانما یستحیل لعرض یعرض، به خاطر عارضه بیرونی محال میشه، نه اینکه طبیعت استحاله درست کنه، بلکه اون عارضه خارجی باعث استحاله میشه. وحیت در حالی که این اجزا، این اجسام متشابه و تبایه در طبیعتشون به طوری هستن که یجوز و علیها ان لو کانت متصله، جایز است که متصل باشه. در اینجور عبارات که ان با لو جمع میشه، ما لو رو معنا نمی کنیم و اگر معنا کنیم اشکالی نداره. اینطور بگیم جایز است اگر متصل باشه، جایز است که اگر متصل باشه، یعنی متصل بودن چون جایزه. اگر رو بردارید خیلی راحت‌تر معنا میشه. این جور عبارات لو معنا نمی کنه. پس عبارت اینطور معنا میشه، وحیه یعنی اون اجسام متشابه تبایه در طبیعتشون به طوری هستن که یجوز علیها اتصال، برشون اتصال جایزه. به خاطر عارض خارجی ممکنه اتصال محال بشه، ولی در طبیعتشون طوری هستن که اتصال برشون جایزه. خب حالا اگر اتصال جایز شد، تماس به طریق اولا جایز میشن. از شدم تماس اولا باید حاصل بشه تا بعدا اتصال حاصل بشه. اگر اتصال که باید از تماس عبور کند جایز است، اون معبر هم که تماس به طریق اولا جایز هست. و از لا یستحیل و اتصال ها، وقتی اتصال این اجسام محال نشد، چگونه محال از تماسشون؟ از تماسشون هم جایز، هم تماس جایزه هم اتصال جایزه. حالا که هر دو جایزه میگیم، فعزت تسلط و تماس زد. وقتی این اجسام متشابه اتصال پیدا کردن و تماس پیدا کردن، کانت جمله، کانت کانه تام است، یعنی جمله حاصل میشه با تماس اجزا، با اتصال اجزا جمله حاصل میشه. جمله که حاصل شد، هر کدوم از این اجزا یه طبیعت داشتن. وقتی اجزا جمع شدن و شدن یکی، یه مجموعه، تبایی هم جمع میشن، میشن یک طبیعت. که این تبایی، این طبیعت واحد در واقع مجموعه اون تبایی است. اون وقت مقتضاش هم مجموعه اون مقتضا هاست. وحیه یعنی این اجسام، این اجسام متشابهه که با هم تماس گرفتن یا متصل شدن، تطلب و مکان طبیعی رو، اما تطلب و یک مکان طبیعی رو از این جهت که این اجزا طبیعت واحده پیدا کردن، طبیعت واحده کهیه جملت حاضر تبایی، طبیعت واحده کهیه یعنی این طبیعت واحده مجموع همون تبایی اجزا بود. در وقتی اجزا به هم نچسبیده بودن، هر کدوم طبیعتی داشتن، با همدیگه ملاحظهشون میکنن، این تبایی داشتن. حالا که چسبیدن، مجموعه اون تبایه شده طبیعت واحده. حالا این طبیعت واحد مکان طبیعی رو اختصام میکنه. فیجب نباید سر خط نمیشته بشه، دنبال است. فیجب ان تطلب جملتن من الحیز، ضمیر تطلب به طبیعت واحده برمیاد. همین طبیعت واحدهی که مجموع اون تبایه بود، واجب از طلب کند مجموع حیز را، چون هر کدوم از طبیعت ها جزی از حیز طلب می شدن. حالا مجموع طبیعت ها شده طبیعت واحده، مجموع احیاز را که اون حیز واحده انتخاب می کنه و طلب می کنه. جملت من الحیز، واجب است که طلب کند اون طبیعت واحد که مجموع تبایه است، طلب کند مجموع حیز را که بله جملتن من الحیز هیه هازه الجمله، که اون جمله من الحیز همین مجموعه حیزیست که ما او را حیز واحد حساب کردیم. مثلا در مثال ما زمین. بعد مثال ما این حیزی که عبارت از زمینه، در واقع یک مجموعه ایست که از حیز این جز، حیز اون جز، حیز اون جز درست میشه. وقتی حیزا رو جمع کردی، حیز هر کدوم از این اجزا رو جمع کردی، حیز واحدی که همین عنصر زمینه درست میشه. بل هازل حیز، همین حیزی که ما کل حساب شدیم، یعنی همین کره زمین، این حیز لحاظه الجمله برای این مجموعه اجزایی که با هم متصل شدن و تماس پیدا کردن، این حیز واحد گویا مجموعه است که جمع می شود از احیاز واحد الواحده، یعنی از احیاز تک تک این اجزا، احیاز تک تک این اجزا رو جمع می کنیم مجموعه درست می شود. این مجموعه رو می گیم حیز واحد. فعظم این جو عبارتی که عرض کردم قابل دقته و تمام مطالب در همین عبارت وجود داره. فعظم اجسام متشابهت توایع احیازشون گویا اجزای حیز واحده، یعنی این اجسام احیاز دارن، احیازشون اجزای یک حیزه. یک حیز مثلا در مثال ما زمینه، اجزای یک حیز یعنی این تیکه زمین، اون تیکه زمین، اون تیکه زمین. اجسام متشابهه پس کن کلوخای متعدد. این اجسام متشابهه احیازشون اجزای همین حیز واحده، یعنی حیز هر کدومشون جزی از این حیز واحده، حیز هر کلوخی جزی از این حیز واحده، جزی از زمینه. که عرض کردیم وقتی جزی از زمین حیزش بود او زمین رو طلب میکنه، اگر این جزء خاص طلب میکند به سبب مخصوص. و یکون لجسم معین من تلک الجمله حیز متعین له، برای هر جسم معینی از این جمله، منظور از این جمله اجسام متشابه است، یعنی کلوخ ها، کلوخ هایی که با هم متصلشون کردیم و یه جمله درست کردیم، هر جسم معینی از این جمله، یعنی هر جزی از این جمله، یعنی هر کلوخ معینی، هر کلوخ معینی از این جمله برایش حیز متعینی است من تلک الجمله، یکون لجسم معین من تلک الجمله، یعنی برای هر جسم معینی از اون جمله‌ای که از انضمام اون اجسام متشابهه درست شده، یعنی از انضمام کلوخا درست شده، برای هر جسم معینی حیز متعینی است، حیز متعین له، حیزی است که متعین شده برای همین جسم، برای همین جسم معین. این حیز متعین شده من تلک الجمله، یعنی از اون جمله ای که حیز واحده، یعنی از جمله زمین. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ برای هر جسم معینی از این کلوخهای زمین شده و متصل شده، یعنی برای هر کلوخ جدایی، حیزی است که متعین است برای همین کلوخ. این حیز متعین از کجا متعین شده؟ از بین اجزای اون جمله که حیز الکل، یعنی از بین اجزای زمین. چرا معین شده؟ علتی معین کرده این حیز خاص رو برای این جسم خاص، در حالی که این جسم خاص میتونست وارد مطلق حیز، یعنی کل زمین بشه. چرا وارد این جز شده؟ دقیقا چه نبارت که خوندم توجه کنید، لیکن لجسم معین من تلک الجمله، تلک الجمله یعنی اون مجموعه ای که بر اثر زمین شدن کلوخ ها به یک دیگر پیدا شده. برای هر جسم معینی از این مجموعه، یعنی برای هر کلوخی، حیزی که متعین است له، یعنی متعین برای همین جزه، متعین برای همین جسم معینه، جسم دیگه توش نمیاد، این میاد. که این حیز متعین من تلک الجمله، یعنی از اون مجموعه است که حیزی است، از اون مجموعه واحدی که مجموع حیزها رو جمع کرده بود، یعنی زمین. و چرا هر جسم معینی جزء معین از زمین رو انتخاب میکند؟ لعلتین، به خاطر علتی انتخاب میکنه. در اول عبارتش که ما اول این روز خوندیم گفت به سبب مخصصه، یعنی یه سبب مخصصی باعث میکنه که این کلوخ این جزء زمین انتخاب کنه، جزء دیگر انتخاب نکنه. در حالا نمیگه سبب مخصص، در این عبارت میگه لعلتین، این همون به سبب مخصصه که قبلا گفتم، اینجا میگه لعلتین. تلک العلت و اما وجود حکیه و اما اختصاص و بلغور، دقت میکنید مشاهد چقدر بد تقطیع کرده این عبارتو. آدم وقتی میخونه میگه لعلت تلک العلت، فکر میکنه مثلا تموم شده، اما را بوده سر خط علتین تموم شد، بعد از علتین ویرگول میخواد نباید سر خط بیاد، بعد میگه تلکل علت، بعد از تلکل علت که مبتداست اما وجوده فیه که خبری نباید سر خط نشته شد. از عبارت اینطور باید باشه و یکون لجسم معین حیز متعین لعلته، بعد از لعلته ویرگول میذاریم میگیم تلکل علت و اما وجوده فی و اما اختصاص او به خود. این علتی که باعث شده این کلوخ در این جزء زمین میاد چه علتی است؟ دو تا، یکی از دو علت میتونه باشه، یا از اولی که خدا این جسم متکون کرده در اینجا متکونش کرده، در این محل دو تا عنصر با هم زمینه شدند این جسم درست شد، یا در این محل این عنصر رو خدا آفرید، چون در این محل آفرید و محلش هم محل طبیعی بود همونجا آرام گرفت، همونجا رو طلب کرد، همونجا بود. این یکی که چون در اینجا آفریده شده اینجا رو انتخاب کرده، میتونست همه جای زمین باشه منتها این سنگ خدا اینجا آفرید، این هم همینجا قرار گرفت. یکی یه عامل دیگر و یه علت دیگه اینه که اینجا نزدیکش بود، تو اینجا آفریده نشد، بیرون اینجا آفریده شد، در یه مکان غیر طبیعی آفریده شد و باید میامد تو مکان طبیعیش، این قسمت از همه نزدیکتر بود لذا اینجا انتخاب کرد. پس علت این که این کلوخ اینجا یه زمین قرار گرفته با اینکه همه جای زمین جای او بود اینجا قرار گرفته یکی از دو علته، یا اینکه اینجا آفریده شده از اول مکان طبیعیش اینجا قرار داده شده از اینجا وجود گرفته، یکی اینکه نه در جای دیگه وجود گرفته، در یه مکانی که مکان طبیعیش نبود وجود گرفته، ولی اینجا نزدیکترین راه بود، نزدیکترین مکان بود، لذا اینجا انتخاب کرد و وارد اینجا شد. کلکل الا اون علتی که باعث شده این جزء جسم به جزئی از زمین، این کلوخ به جزئی از زمین اختصاص پیدا کند و این جزء برش متعین شود، این علت یا وجود این جسم معین است فیه، یعنی در اون حیز معین اولا، یعنی در وقتی آفریده میشد ابتداعا که در وجود میگرفت اینجا وجودش دادن، یعنی تو همین مکان ایجادش کردن، اندما حدث اولا، اندما حدث معنی شرط یکیه، اولا یعنی همون ابتدای حدوث، اندما حدث یعنی ابتدای حدوث، این اندما حدث تبیین اولا، یا چون وجود گرفت این جسم فیه در اون حیز معین اولا یعنی اندما حدث، در حالی که اون مکان و اون حیز هم موافق بود لهو، یعنی لین جسم به تب موافقش بود، اینجا قرارش دادن موافقش هم بود، یعنی مکان طبیعیش هم بود، یه وقت ممکنه اینجا قرارش بدن مکان طبیعیش نباشه، خب این عبور میکنه از اینجا میره بیرون، اما اگر اینجا قرارش دادن مکان طبیعیش بود همینجا میمونه، فوجب لزوم بود، واجب شد لزوم این جسم اون مکان رو که از اون مکان بیرون نیاد همونجا بمونه، چون مکان طبیعیش مگه کسی به قصد بیرونش بیره، ولی واجب است که لزوم داشته باشه با این مکان، یعنی چسبندگی داشته باشه و از این مکان منفک نشه. و اما اون خط بالا نوشته بود اما وجود او فی، اما غلطه، اما درسته، اینجا هم نوشته اما اختصاص او بالقرب، اینجا هم اما غلطه، اما درسته. و اما اختصاص او بالقرب، اون علت که عامل این شد که جسم معین حیز معین رو انتخاب کند، اون علت یا وجود این جسم بود در اون حیز، یا اختصاص اون حیز بود بالقرب، اختصاص حیز بالقرب یعنی در بین همه حیزها این از همه نزدیکتر بود، این اختصاص به قرب داشت، این نزدیک اون کلوخ بود، چون نزدیک کلوخ بود کلوخ هم این رو انتخاب کرد، اختصاص و این اختصاص این حیز، یا اختصاص اون حیز است بالقرب، چون به در بین حیزها اختصاصا همین قریب بود، این حیز قریب بود، لذا اون جسم هم این حیز انتخاب کرد. فإن النار انما تتحرک الى فوق، نار به سمت بالا می رود، اون هم الى جزء من حیز کلیت نار، به سمت جزی از این کلیت می ره، نه به سمت هر جایی از کل نار که شد، این نار که تو زمین ما روشنش کردیم داره می ره به سمت بالا، درسته یه خورده بالا تر که رفت شفاف میشه ما نمی بینیمش، ولی در واقع می ره تا خود رو به کل نار برسونه، ولو از رویت ما قید می شه، ولی حرکتش به سمت کره نار از بین نمیره، میره به سمت کره نار در اونجا در جزی از کره نار واقع میشه. کل کره نار رو هر جور شده انتخاب نمیکنه، جز انتخاب میکنه. چرا جز انتخاب میکنه؟ چون نزدیکترین جاست به این ناری که داره بالا میره و اون جزء نزدیک رو انتخاب میکنه. فإن النار اما انما تتحرك الى فوق، وقتی به سمت بالا میره، میره به سمت جزئی از حیز کلیت نار، یعنی جزئی از اون کل کره نار، جزء به عینه جزء معین. چرا میرود به سمت اون جزء؟ چون اون جزء اقرب است الیها، به این ناری که داره حرکت میکنه، چون اون جزء اقربه به سمت اون جزء اقرب میره. پس توجه میکنید که تمام کلام ابن سینا این شد که همه زمین مثلا مکان طبیعی است برای این کلوخ، اما اگر این جزء انتخاب میشود لعلتن هست، آخر حرفش این شد، لعلتن هست، به سبب مخصصنه. اون علت یا وجود این جزء است از اول در همین جا، یا نزدیکتر بودن این حیز به این کلوخ. علت این که کلوخ در اینجا وارد میشود یا چون در اینجا آفریده شده، یا چون اینجا بهش نزدیکتر از همه بوده. اگر در این مکان طبیعی آفریده بشه علت اولو داره، اگر در مکان غیر طبیعی آفریده بشه، در جای دیگه آفریده بشه، علت دومو داره. اگر این کلوخ رو در حیز طبیعی بیافرینن، به خاطر علت اول به این حیز اختصاص پیدا کرده. اگر در بیرون از مکان طبیعی بیافرینن، این وقتی میخواد بیاد وارد مکان طبیعی بشه، نزدیکترین انتخاب میکنه، پس علت دوم باعث میشه که به این جزء حیز، به این جزء زمین تعلق بگیره. این تمام حرف ابن سینا بود. توجه کردید ایشون در بحث این که مکان طبیعی نمیتواند متعدد باشد مگر در صورتی که مراد از مکان طبیعی دو جزء از یک مکان و دو جزء از یک عنصر باشد، در ضمن این بیان مطلبی بود، در ضمن این حرف مطلبی بود که اون مطلب به درد جواب اشکال خورد. لذا ما به عنوان شاهد بعد از این که اشکال جواب دادیم، کلام ابن سینا رو نقد کردیم. این اشکال دوم بود بر مکان طبیعی که جوابش رو در جلسه قبل گفتیم، در جلسه امروز با کلام ابن سینا تایید کردیم. اشکال سوم ان شاءالله جلسه